447 قمری.
و این کتاب هم توی ایران نیست، این کتاب توی کتابخونه وین نگهداری میشه.
من نمیدونم چرا، واقعا هر چقدر راجع به این آثار صحبت میکنیم، هر بار راجع به نسخ مختلف صحبت میکنیم، یا وین یا یه کشور دیگه است، و این خودش واقعا جای تاسف داره. بهتره که واقعا یک بازبینی ما بکنیم. به هر حال من خیلی شنیدم که کتب زیادی و آثار ارزشمندی هست که متاسفانه ما هنوز اینها رو به فارسی هم ترجمه نکردیم، و اگر ترجمه کردیم تعدادشون اونقدری نیست که بخواد مثلا فراگیر باشه. یعنی ما به جای اینکه دانش آموزان ما وقتی که دارن از دانشمندان مختلف یاد میگیرن و اونها رو میشناسن، این واقعا جاش خالیه در سیستم آموزشی ما، که چرا باید مثلا ابو منصور موفق هروی رو کسی نشناسه، یا اینکه ابن هیثم رو کسی نشناسه، یا بنو موسی رو کسی نشناسه؟ چرا در دوره، حالا از ابتدایی نه، از راهنمایی یا دبیرستان، چرا ما باید با کوپرنیک آشنا باشیم؟ چرا ما باید با نیوتن آشنا باشیم؟ چرا ما باید با انواع و اقسام و افراد و دانشمندان مختلف اروپایی آشنا باشیم، ولی آثار دانشمندان خودمون، دانشمندانی که مال پهنه اسلام بودند، دانشمندانی که ایرانی بودند، اینها رو نباید داشته باشیم؟ حتی نسخ اصلی کتابهاشون و آثارشون هم باید در یک کشور دیگه نگهداری بشیم؟ واقعا جای تاسف داره. یک فاصله کوتاه بگیریم و برگردیم با ادامه صحبت با شما.
علبنیه که کهن‌ترین دانشنامه به دست اومده به زبان فارسی درباره گیاهان داروییه، ابو منصور موفق ابن علی هروی تو سده پنجم هجری نوشته، و یکی از رونوشت‌های اون که تو 447 قمری توسط خامه اسدی طوسی، سراینده، زباندان، سخنور و واژه‌شناس بزرگ نگارش شده، کهن‌ترین دست نوشته پارسیه که تا به حال شناسایی شده. موضوع این متن کهن از یک طرف وابسته به ادبیات و از طرف دیگه به دانش‌هایی مثل پزشکی، داروشناسی، جانورشناسی و زمینشناسی وابسته است. میشه گفت هروی پزشک و داروشناسی بوده که ظاهراً زمانی رو در هندوستان هم زندگی می‌کرده. همونطور که خودش گفته،
و این از ایشان خطا بود که نام آن خود سید املج است و این به زبان هندی گفته است، و معنی این آن است که املج بی استخوان و من آنجای که آن رویید حاضر آمدم و دیدم.
و یا
اندرین ایشان به غلط افتادند و حکیمان هند بر صوابند، و من راه حکیمان هند برگرفتم از آن جهت که دارو آنجا بیشتر است.
این کتاب از دید ادبی یکی از بهترین و کهن‌ترین نسخ‌های پارسی دری به شمار میاد، و از نظر علمی اهمیتش در اینه که شامل بیشتر واژه‌هایی که برای داروها از دیر زمانی تو پارسی و تازی رواج داشته، طوری که میشه اون رو پیشرو به کتاب‌های داروشناسی پارسی به حساب آورد. و با نگاه به اینکه نسخه خطی کتاب هم قدیمی‌ترین دست‌نوشته پارسی، میشه گفت در شناخت زبان پارسی و تاریخ دانش در ایران و تاریخ خط پارسی هم تو جایگاه مهمی قرار داره. ابو منصور تو کتابش با اشاره به پزشکانی که آثار اونها رو بررسی کرده میگه،
بعضی از ایشان فصلهایی بیرون کرده بودند، موجز، و بعضی نه، و نیز آن بعضی شرح تمام نکرده بودند. من خواستم کتابی بنا کنم و هرچه شناسند اندرو یاد کنم از آن چیزها که استعمال کنند به شرحی تمام. تا این روزگار مرا شغل‌های محدث از این دور همی داشت و اتفاق نیفتاد، چنان که من همی خواستم قبل کسادی علم و کمی طالبان تا آنگاه که حاصل آمدم. و مرا آخرت تکلیف کرد که به نام این ملک عالم و عادل این کتاب تصنیف کنم.
جناب آقای یاوری، شما فرمودین که اولین نسخه یک کتاب فارسی که به دست ما رسیده کتاب علبنی است، درسته؟
بله.
قدیمی تری میشه اولین دو. با توجه به این که ابو منصور موفق هروی هم عصر ابن سینا بوده و ایشون خودش هم پزشک بوده، یعنی ابو منصور هروی هم خودشون پزشک و داروشناس بودن، ابن سینا هم که به هر حال شهره عام و خاص هست، چرا در آن زمان در قرن چهار پزشکی انقدر برجسته بوده؟ کلن حالا علم، پزشکی، چه در چه شرایطی جامعه بوده در اون دوره که انقدر به پزشکی و علم توجه می شده؟
من اول یک توضیح کوچیک بدم راجع به این که
حتماً.
این کتاب وقتی قدیمی ترین نسخه فارسی هست که به دست ما رسیده، به این معنا نیست که اولین کتابی هم هست که نوشته شده. ما حتی کتاب‌هایی هم داریم که قدیمی‌تر از این کتاب هستن، اما نسخه‌هایی که از اونها در دست داریم نسخه‌هایی هستش که توی قرون بعدی نسخه برداری شدن.
یعنی مثلا افراد دیگری در حقیقت اونها رو نوشتند.
و یه داخل پرانتز این رو هم بگم که مرحوم مینوی نقل کردن که یه قسمت‌هایی از یک تفسیر قرآن رو به زبان فارسی دیدن، حدود 60 صفحه، که احتمالاً زمانش از این نسخه قدیمی‌تره. اما باز اطلاعات دقیقی راجع به این نداره.
یعنی به قرن 3 حتی ممکنه برگرده.
نه، توی همون قرن 4 حالا یه مقداری عقب‌تر.
سال.
ما اینجا داریم راجع به 20 30 سال با هم صحبت می‌کنیم.
درست.
و البته این رو هم باز توی همون پرانتزه بگم که کسایی هم هستن که راجع به زمان نوشته شدن این کتاب و این نسخه شک دارن.
همین نسخه الابنیه شما.
نسخه‌ای که به خط اسدی طوسی نوشته شده. بله. ولی خب ما فعلا اون دیدگاه غالب رو که همین نسخه قدیمی ترین نسخه کتاب فارسی هست که به دستمون رسیده رو در نظر میگیریم و ادامه میدیم.
بله.
اما سوالی که شما پرسیدید سوال بسیار مهمیه. این کتاب تو زمانی نوشته شده که زبان علمی زبان عربی هستش، اما به نظر میرسه که علاوه بر اون روحیه ایرانی که یه تعدادی از حاکمای ایرانی داشتن که به دنبال احیای زبان فارسی بودن، کاربردی بودن زبان فارسی برای مردم کوچه و بازار و حاکمایی که عربی نمیدونن هم توی نوشته شدن یک کتاب دارویی تأثیر گذاره.
چجوری؟
یعنی مردم و حاکمان زبون عربی بلد نیستن. زبون عربی زبونی که دانشمندا بلدن.
یعنی اگر
بناس یک کتابی بنویسم که مردم عادی بفهمنش، حالا دیگه زبونش عربی نیست، به فارسیه. درست. که مردم کوچه بازار میتونن این کتاب رو بخونن و ازش استفاده بکنن.
متوجه شدم.
علاوه بر اینها جالبه بدونیم ما قدیمی ترین نسخه ای که در ایران داریم، اشاره کردم این نسخه تو کتابخونه وین نگهداری میشه، اما قدیمی ترین کتابی که در ایران داریم و به زبان فارسی هست هم باز یک کتاب پزشکیه، کتابی به اسم ذخیره خوارزمشاهی از اسماعیل جرجانی. به جز اون یک کتاب دیگه هم داریم از ابو ریحان بیرونی با موضوع آموزش نجوم به اسم التفهیم، که قدیمی ترین نسخه این کتاب هم سال 538 قمری نوشته شده و این هم توی کتابخونه مجلسه. یعنی میبینید توی اون زمان کتابهای علمی هم داره به زبان فارسی نوشته میشه. یعنی در ذهن دانشمندا اینه که مردم رو و یا شاید حاکمانی رو که عربی نمیدونن با علم آشنا بکنن.
این به این دلیل بوده که حتماً یقیناً به این دلیل بوده که خب ما دانشمندانی رو در سطح جامعه داشتیم. چیزی که علم نهایتاً قرار ازش برداشت بشه و استفاده بشه اینه که در جامعه مورد استفاده قرار بگیره دیگه. خب علم رو اگه مثلا یک حاکم فقط بدونه و بقیه مردم ندونن، خب ممکنه به چه درد ممکنه بخوره. مخصوصاً علمی مثل علم پزشکی یا علم طبابت یا همین بحث داروشناسی که ابو منصور موفق هروی در حقیقت تخصص داشته در اون زمینه. من به عنوان یک فرد جامعه خب خیلی بهتر برام که بدونم چه داروی میتونه مثلا برای بیماری من مناسب باشه. من میتونم این کتاب رو که به زبان فارسی هم هست باز کنم و اون داروی مد نظرم رو پیدا بکنم. حالا این بحث پزشکیه. و این که اصلا علم چرا فقط باید در اختیار یک سری افراد خاص باشه؟ این علم میتونه توسعه پیدا کنه بین مردم و مردم هم این رو بخونن، چون به هر حال این توسعه و پیشرفت علم یکی از عواملش این هست که استعدادهایی که در جامعه نهفته هست و میتونه در حقیقت به این پیشرفتن کمک کنه اونها شناسایی بشه. ها این کتاب فارسی و این کتابت فارسی در حقیقت خودش میتونه یک عامل باشه برای توسعه علوم. این خیلی نکته جالبی بود که بهش اشاره کردین. حالا اینکه این نسخه فارسی چقدر در اختیار ما هست، چون ما گفتیم که مثل اینکه اینجوری که متوجه شدم حداقل بنده یک سری وین هست، یک سری کشورهای دیگه هست، حالا یه دونش هم توی کتابخانه مجلس شما فرمودین هست. حالا راجع به این در دسترس بودنش باید حتما صحبت کنیم. یه سوال، این ابو منصور موفق هروی با اون میدون هروی که اونجاست اون بچه چیزی که نداره که، یعنی همون اسمش اون شاعره یا
تنها شباهت این دو نفر اینه که هر دو در هرات به دنیا اومدن و احتمالاً با گویش هراتی صحبت میکردن. یه نکته جذاب راجع به همین کتاب ابنیه اینه که توی برخی از کلماتی که مؤلف نوشته لهجه هروی، لهجه هراتی دیده میشه. یعنی مؤلف به اون زبان فارسی که ما امروز صحبت میکنیم صحبت نمیکرده. حتی شاید اگه بخوایم راجع به گویش‌های خراسان قدیم هم پژوهش بکنیم، استفاده از این کتاب بتونه به ما کمک بکنه. یه چیز دیگه هم بگم، شاید این کتاب رو اگر ما امروز ببینیم، نسخه‌ای که اسدی طوسی نوشته، حتی خوندن خطش هم برامون کار ساده‌ای نباشه.
خیلی دشواره.
اون خطی که نوشته چیز شبیه به اونی که ما با عنوان خط کوفی میشناسیم هستش و خوندنش واقعا کار ساده‌ای نیست برای یک فارسی زبان امروزی.
بازم به نوعی پس به تعریب نزدیک بوده همون فارسی هم که
نه باشا. زبان کاملا فارسیه، حتی آه. چون از هرات میاد و یک مقدار شرق‌تره، زبان فارسی اصطلاحا نزدیکتر به مرکز فارسی زبان‌هایی داره، اما نوع رسم الخط، بله نوع رسم الخط ما هم امروز همچنان رسم الخط عربیه.
جالبه، با توجه به اینکه حالا ابو منصور موفق هروی پزشک بوده و داروشناس بوده و در حال حاضر، خیلی جالبه که خیلی ها حالا یا متاسفانه نمیدونم بگم نگم، اعتقادی به خیلی از این داروها ندارن، یعنی برخلاف سایر افراد که ممکنه خیلی به صورت ایمان داشته باشن به اون نوع داروهای گیاهی یا گیاهان دارویی، حالا اسمشو بذاری، به هر حال شیمیایی نه، هر چیزی. الان خیلی از پزشکان هستن که ممکن اعتقادی نداشته باشن و این همیشه محل مناقشه بوده و خیلی برام جالبه که بدونم کتاب الابنیه که شما فرمودین این مطالبش چیه، اصلا راجب چیه. من یک فاصله کوتاهی بگیریم، برگردیم راجب این کتاب هم صحبت کنیم. خب خیلی ممنونم از اینکه ما رو تا این لحظه همراهی کردید. از اندلس تا تهران رو میشنوید و داریم در رابطه با ابو منصور موفق هروی صحبت میکنیم و البته جناب آقای مصطفی یاوری، پژوهشگر تاریخ علم، هم اینجا تشریف دارن و به صورت خیلی تخصصی تری در این مورد با شما حرف میزنیم. ما تا اینجا گفتیم که حالا در رابطه با علم پزشکی صحبت کردیم، داروشناسی، در رابطه با اینکه چرا معروفه و اینها، ولی در رابطه با زندگی نامش صحبت نکردیم. حالا نمیدونم واقعا چقدر اصلا اطلاعات در مورد زندگی این مرد در اختیار ما هست. و بعدش بریم سراغ کتاب الابنیه که گفتم واقعا کتاب جالبی باید باشه در رابطه با داروشناسی، چون من شنیدم بیش از 500 دارو رو اونجا توش معرفی کردن. یه زندگی نامه مختصری اگه حضور ذهن دارید و اگه حداقل در اختیارمون هست راجبش صحبت کنیم، بعد بریم سراغ کتاب الابنیه.
واقعیتش اینه که ما بجز خود همین کتاب هیچ اطلاعات دیگه از زندگی هروی نداریم.
پس سوالم خیلی سوال چیزی نبود.
هیچ جایی نامی از هروی یا تألیفات دیگه‌اش نیومده. ما به طور مشخص یک سنتی داریم در دوره اسلامی، کتاب‌های شبیه به کتاب الفهرست که توی اون اسم دانشمند میاد، یه مختصر راجع به زندگیش نوشته میشه و کتاب‌هاش فهرست میشه. حتی گاهی اوقات راجع به کتاب‌ها توضیح هم داده میشه.
ولی ما در کتب الفهرستمون اسمی از
در کتاب‌های شبیه به الفهرست از ابو منصور موفق هروی هیچ اسمی نداره و هر چی میدونیم از همین یک کتابه و شاید اصلا دلیل معروفیتش هم همین قدیمی بودن نسخه است که معروفش کرده.
عجب. خب حالا این کتابی
اما توی مقدمه همین کتاب یه سری اطلاعاتی به ما میده. ما میتونیم تقریبا دوره زندگیش رو حدس بزنیم. یا اینکه حتی این آدم به کدوم مکتب پزشکی دارویی وابسته است. حتی اون زمان هم مثل الان که ما مکاتب مختلفی توی پزشکی داریم، مکاتب مختلفی توی پزشکی دارویی داشتیم که خب هروی به یکی از این مکاتب وابسته تر بوده.
خدا رو شکر حداقل خودش اول کتابش آورده که
آره توضیحات خیلی کوتاهی داره،
راجب خودش گفته، وگرنه به ما بود که کلن همین هم شاید نمیدونستیم. خب
هروی ادعا میکنه، ببینید تأکید میکنم ادعا میکنه، که هرچی دارو تا الان شناخته شده هستش رو من تو این کتاب آوردم.
داروهای گیاهی در حقیقت یا
داروهای گیاهی و داروهایی که از کانی‌های مختلف هم گاهی اوقات به دست میاد، یعنی الزاماً یک دارو نیست.
در حال شیمیایی نبودن.
نمیدونم الان به چی میگین شیمیایی، ولی خب همه اونها هم به هر حال جزء شیمی،
چون به هر حال زکریای رازی هم به نوعی میشه گفت که در طراحی برخی داروها، من اینجوری که شنیدم نمیدونم، دستی داشتن و اتفاقا در کتاب الابنیه باید باشه.
بله از رازی اسم میبره. بله. و بعضی از داروهایی که رازی معرفی میکنه رو هم بیان میکنه.
بله
هروی میگه که نظرش توی مکتب پزشکی دارویی به حکمای هندی نزدیکتره.
حکمای هندی؟
بله. حتی میگه توی سرزمین هند دارو بیشتر از بقیه جاهای کره زمینه و داروهایی که توی سرزمین هند در میان، اینجا دیگه منظور گیاهانه، حتی بوی بیشتری از داروهای مشابهی دارن که بقیه جاها به دست میاد.
هنوزم که هنوز ادویه‌های هندی اصلا معروفن، عطرشون طعمشون.
و مردم هند رو هم حکیمتر میدونه از رومی ها و یونانیان. البته این مکتبیه که دیگه در تمدن اسلامی پیگیری نشد. شاید دلیل این که ما هیچ جای دیگه هروی رو نمیبینیم اینه که اصلا این مکتب کلن کنار رفت و مکتب یونانی، همون مکتبی که رازی و ابن سینا توی اون مکتب هستن، مکتب اصلی و واقعی سرزمین اسلامی شد.
دقیقا همون اختلافی که عرض کردم بین این داروهای گیاهی که همین مناقشه که در حال حاضر هست، ریشه در مناقشه بوده که این دوتا مکتب پس با هم دیگه داشتن در حقیقت.
البته همه اینها دقیقا نقطه های اوج علم هستن دیگه، یعنی هیچ کدوم اینها آدم هایی نیستن که به یک سنت علمی برگردن. همشون دقیقا دارن آخرین لحظات علم روزشون رو توصیف میکنن. اما وقتی ما داریم راجع به صحبت میکنیم، داریم راجع به یک مسئله تاریخی صحبت میکنیم. باید حواسمون باشه ما مسئله علمی صحبت نمیکنیم، یعنی این چیزی که من دارم میگم پزشکی نیست، مسئله ایست در تاریخ پزشکی. این دوتا خیلی با هم فرق دارن.
متوجه شدم. حالا یک سوال دیگه این که آیا ما منبع دیگه‌ای برای شناخت این داروها نداشتیم اون دوره؟ یعنی میخوام ببینم که کار ابو منصور هروی چقدر جدید و نو بوده.
چرا، منابع بسیاری داشتیم اما منابع به زبان عربی بوده و دست خود دانشمندها و پزشکها میگشته. مهمترین منبع توی همین زمین الهاوی کتاب زکریای رازی هستش که همچنان از این کتاب بسیار پربارتره، ولی خب اون هم به زبان عربیه.
در حقیقت میشه گفت که این منابع وجود داشتن ولی یک، به زبان عربی بودن، و دو، اینکه شاید حالا در جاهای مختلفی پخش بودن به صورت متراکم، این اطلاعات یک جا نبوده و ابو منصور هروی اومده اینها رو یک جا گردآوری کرده. اون آمار بیش از 500 دقیقش مشخصه که چند نوع دارو رو،
بله 561 ماده دارویی رو معرفی میکنه دقیقا
با خواصشون.
با خواصشون.
عجب. یعنی مثلا این ماده غذایی، این گیاه برای این درمان این بیماری خوبه، کامل نوشته داخل.
بله.
کتاب خوندنی باید باشه.
کتاب خوندنی جذابیه.
خیلی. مخصوصا برای اون افرادی که خیلی به طب گیاهی و سنتی اعتقاد دارن.
بله، و اولین کتابی که به فارسی میتونن به دست بیارن همین کتابه. اما باید توجه بکنیم دیگه، این کتاب بیشتر توی مکتب پزشکی هندیه. حتی یک جایی توی کتاب از قول پزشکای هندی میگه که کلن گیاهان توی جهان 4 درجه مصرف دارن. اول گیاهایی هستن که فقط مصرف غذایی دارن، دوم گیاهایی هستن که مصرف خوراکی دارن و مصرف دارویی هم دارن، سوم گیاهایی که فقط مصرف دارویی دارن، و چهارمی رو حدس بزنید،
هیچ مصرفی.
گیاهایی که مثل زهرن.
آسم.
سم من برای ما.
این خودش یک
گاهی اوقات می شده از اینها استفاده یه دارویی کرد، اما نه به اون شکلی که ما امروزه از اونها استفاده می کنیم.
چقدر جالب. این خودش طبقه بندیش جالب بود، این که طبقه بندی آخرش سمه. خیلی جالب بود این خودش، چون همین این که یک دارویی چطور آدم می تونه بفهمه که سم هست، خودش یک داستانه خاص خودشو داره. حالا یه سوال جناب یاوری، آیا اون ادعایی که اول برنامه گفتین، اوله یعنی این بخش در حقیقت، گفتین که تمامی داروها رو در حقیقت شناسایی کرده، صحت داره نداره؟
نه راستش. ببینید، این که میگه هندی ها حکیمتر از یونانی ها هستن که خب نظر شخصیشه، نمیشه در موردش چیزی گفت.
اصلا همین خودش یعنی که همه داروها رو نشناخته، چون رفته به سمت مکتب هندی به قول شما.
داروهای یونانی رو هم کم و بیش معرفی کرده، اما نه کاملا. مثلا مواردی هستن که توی همون کتاب الهاوی رازی اومدن و توی این کتاب معرفی نشدن. همونطوری که عرض کردم خدمتون، تو این کتاب کلن 561 ماده دارویی معرفی شدن و کاربردهاشون هم بیان شده. نوع فهرست بندی این کتاب هم کم و بیش الفباییه. چرا میگم کم؟
این فرهنگ لغات مثلا چیز، یعنی مثلا الف ب پ به این شکل منظورتون؟
بله همین شکل، اما نه کاملا. ترتیب الفبایی فقط در مورد حرف اول کلمات رعایت شده، به حرف دوم و سوم که میرسه دیگه به هم ریخته است.
شاید خیلی دیگه حوصله نداشته احتمالاً بعدش.
دقیقاً. چون موضوعی نیستش، اگه شما بخواید برای یه بیماری خاص یه دارو پیدا بکنید، گشتن تو این کتاب کار سختیه. اما اگه اسم یه دارو رو بدونید، میتونید بهش مراجعه کنید و ببینید که به چه کاری میاد. و البته این کتاب هم مخاطبش در نهایت قرار پزشک باشه. یه نکته جذاب هم بگم، پرسیاوشون رو تو فهرست الفبایی نمیتونسته قرار بده. برای که تو الف باش پ نبوده.
پ نداره آره.
پرسیاوشون رو با برسیاوشون تو قسمت ب قرار میده.
چقدر جالب.
یه سری از داروهایی که با اون 4 تا حرفی که توی فارسی داریم و تو عربی نیستن شروع میشن.
که میگفتیم گچ پج.
دقیقاً اونها یا میاد یه جایی تو حروف نزدیکشون ب و ج و ز و اینها قرار میده یا اینکه کلاً اسم معربش رو استفاده میکنه. خود همین استفاده کردن از اسامی معرب بعضی از پژوهشگرها رو به اینجا رسونده که ممکنه یک نسخه عربی جلوش گذاشته باشه و از روی اون شروع کرده باشه نوشتن.
یعنی میتونه در حقیقت از داروهایی که حالا قدیم قبل از اون شناسایی شده و به زبان عربی ترجمه شده اون کتاب،
بله،
از اون هم استفاده
بله
کنه.
اما به هر حال خب چون در هرات بوده و همونطور که عرض کردم خدمتتون گویش هراتی هم داشته، از یک سری منابع هندی هم داره مستقلا استفاده میکنه که بعضی از این منابع هندی شاید در دست بقیه نبوده.
درست. پس ما البته با توجه به نکته آخری که گفتی نمیتونیم توصیه کنیم که این کتاب رو همونطور که هست در حقیقت کسی بتونه بخونه، بلکه باید فارسی سلیس شده این کتاب مطالعه بشه. خیلی هم عالی و خیلی جذاب. این کتاب الابنیه جناب آقای یاوری که فرمودین در رابطه با داروهای گیاهی یا گیاهان دارویی یا با طبقه بندی دقیق تری که شما فرمودین میتونه توش گیاهایی که برای غذا فقط برای طبخ غذا باشه یا مثلا هم برای طبخ غذا هم برای درمان استفاده بشه یا نه فقط برای درمان یا نه مثلا به عنوان سم استفاده بشه ازش. این کتاب خب مسلماً یک کتاب جالب و جذابی باید باشه، مخصوصاً برای اون افرادی که دنبال طب سنتی هست. آیا اصلا دسترسی هست به این کتاب؟ ترجمه شده؟ به فارسی سلیس در اومده؟ اصلا به چه شکل الان؟ یعنی من الان مثلا میتونم برم از بازار تهیه کنم این کتاب رو یا خیر؟
ببینید به طور معمول
من ببخشید این سوالو پرسیدم به این دلیل هست که چون واقعا خیلی از کتب اتفاق براشون نیفتاده، یعنی ما الان نمیبینیم خیلی از کتب رو که بشه راحت رفت خریداری کرد و مطالعه کرد. آره اینو نمیدونم واقعا.
دقیقاً. به طور معمول امروزه تصویر نسخه های خطی تو سایت کتابخونه های بزرگ دنیا تو دسترس هستن. هرچند تو ایران خب معمولا به جز 2-3 جا توی بقیه موارد برای تصویر نسخه خطی هم باید هزینه پرداخت بشه و حتی گاهی دسترسی به تصاویر برای پژوهشگرها هم سخته. اما در مورد این کتاب سالها تصور برای این بود که تنها نسخه همون نسخه به خط اسدی طوسیه، اما یه نسخه دیگه هم ازش پیدا شده که الان توی کتابخونه مجلس نگهداری میشه.
بله.
به لطف آقای دکتر جعفریان دسترسی به همه نسخه های خطی کتابخونه مجلس آزاد و رایگانه، برای همین میشه این نسخه رو از اینترنت گرفت.
یعنی اینو از طریق اینترنت ما باید بگیریم به عنوان چیزی که کتاب باشه و چاپ شده باشه؟
چرا، عرض میکنم خدمتتون. آها. اون نسخه اسدی طوسی یه بار توی سالهای 1830 به صورت چاپ تصویری، یعنی همون نسخه رو ازش عکس میگیرن و بعد چاپ میکنن، به همراه ترجمه لاتین توی وین چاپ میشه. این هم توی اینترنت احتمالاً ما بتونیم پیداش بکنیم. اما اون نسخه فیزیکی که گفتید، انتشارات دانشگاه تهران این کتاب رو به طور کامل چاپ کرده.
خدا رو هزار مرتبه.
و همراه باهاش یه سری توضیحات از آقای احمد بهمنیار نوشته و اون توضیحات در مواردی که خوندن سخته یا راجع به اون دارو اطلاعات بیشتری می‌خوایم خیلی کمکمون می‌کنه.
آره مخصوصاً اینکه خب همه افراد که اطلاعات راجع به اون دارو که ندارن.
دقیقاً.
بله.
یه فهرستم توی همون نسخه دانشگاه تهران روی این کتاب نوشته شده که آقای دکتر حسین محبوبی اردکانی نوشتن. اون مقدمه، فهرست و توضیحات که کار آقای محبوبی اردکانی و آقای بهمنیاره باعث میشه که این کتاب قابل خوندن بشه.
یعنی در حقیقت اونها کمک میکنه که ما متوجه بشیم اگه راجع به داروی خاصی داره صحبت میکنه.
بله.
یا مثلا اینکه اگه در رابطه با درمان مورد نظر اون دارو بله. وقتی داره صحبت میکنه ما میتونیم بفهمیم که خب پس این دارو چه هست و مصرفش میتونه حالا چه عواقب و یا چه فوایدی رو برای ما داشته باشه.
البته به طور خلاصه بگم سنت داروپزشکی با سنت درمانی دوتا سنت متفاوتن.
داروشناسی و داروپزشکی.
گیاه داروپزشکی، داروشناسی، حالا بله. دقیق تر بخوایم بگیم همون گیاه داروپزشکی. کسی با خوندن این کتاب پزشک نمی شده در اون زمان هم. یعنی این یک کتاب به قول امروزی ها کتاب دستی، یک دستیاری بوده در دست پزشک، پزشکی که از جای دیگه طبابت رو یاد گرفته، حالا اگر بخواد یک داروی تجویز بکنه به این کتاب مراجعه میکنه. نمونه امروزیش همون راهنمای داروهای ایران هستشون، کتاب زرد بزرگی که گاهی بهش مراجعه میشه، شبیه به اون بوده. باید توی این سنت ببینیم کتاب رو.
حال پزشک اول باید پزشک ببینه که درد چه هست که بعد براش درمان درست کنه دیگه. من که مثلا اسم 4 تا دارو رو اگه من بدونم، مثلا متاکاربامول اسمشو فقط شنیدم، توی کتابی هم مثلا شنیدم دیدم اسمشو، وقتی ندونم برای چیه و اصلا درد من آیا با اون خوب میشه یا نه، که فایده ای نداره. به طب باید پزشک نظر بده و بعد ازش استفاده بشه. ولی خب حالا چون بیشتر گیاهی بوده شاید میتونسته مثلا در دست
یادتون باشه که خودش داره میگه بعضی از این گیاها سمن، الزامن هر چیزی که گیاهی باشه خب، یعنی بدون ضرر نیست.
یعنی توش مشخص نکرده که سم کدومه.
چرا مشخص کرده؟ اما الزامن تا وقتی که ندونیم برای چه بیماری داره مصرف میشه ممکنه که
100%. اما این دلیل بر این نمیشه که حالا من به عنوان کسی که همونطور که شما فرمودین، من به عنوان کسی که حالا این کتاب رو دارم برم باز کنم و بخوام ازش استفاده بکنم، مخصوصا الان که میگم عرض کردم اول برنامه که خیلی ها میرن به سمت استفاده از این داروهای گیاهی بدون این که بخوان با کسی مشورت بکنن. یک سری اصطلاحات هم خیلی ها یاد گرفتن، میگن سردی، گرمی، یا شنیدند از یک جایی، حالا معلوم نیست اون منبعشون موثق باشه، معتبر باشه. حتی اگه یک منبعی باشه مثل همین کتاب ابو منصور موفق هروی که توش اینها رو آورده باشه، به قول شما بعضیش ممکنه سم باشه اون لحظه برای بدن. درسته که این در اساس هست الحمدلله، برخلاف خیلی از مواردی که حالا ما خودمون میدونیم که نیست، الحمدلله که در دسترس هست، ولی این دلیل بر این نیست که ما بخوایم بهش مراجعه بکنیم برای درمان بیماریمون. جناب یاوری، دقایق پایانی برنامه است، نکته دیگری برای جمع‌بندی اگه هست که بفرمایید.
می‌خواستم به طور خلاصه بگم فارغ از مسائل پزشکی و دارویی که تو این کتاب مطرح شده، خوندن خود این کتاب به عنوان یک متن به زبان فارسی که 1000 سال پیش نوشته شده میتونه برای ما جذابیت‌های بسیار زیادی داشته باشه. خوندن متن‌های قدیمی مخصوصا توی اون قرن چهارم، متن کسانی مثل همین موفق هروی، متن‌های فارسی که ابوریحان بیرونی نوشته، متن‌های فارسی که ابن سینا نوشته، میتونه به کامل شدن دایره واژگان علمی زبان ما هم کمک بکنه. خوندن این اتفاق جذابه، یعنی حتی اگر به پزشکی و اینها هم علاقه ندارید، شما دارید یه دونه از متن‌های بسیار قدیمی فارسی رو میخونید و اتفاقا با یک لهجه بسیار جذاب خراسانی، و این رو حتما بخونیدش اگر کتاب رو در دسترس داشتید.
اصلا علاوه بر این موضوع ببینید، اینا دانشمندان ما هستن، اینا مفاخر ما هستن. اصلا بر فرض این که خب من این کتاب رو خوندم، این اطلاعات هم گرفتم که مفیده به طبع، من یه پله میخوام برم عقبتر حتی، یعنی میخوام بگم که اینا وقتی مفاخر ما، ما حداقل باید بشناسیم اینها رو. ما اول برنامه گفتم واقعا من این برنامه از اندلس تا تهران رو، خیلی از برنامه هاش و خیلی از موضوعاتش رو شماش ممکنه به یک دانشجو بدید، به یک نفری که مثلا مدرک لیسانسش رو هم گرفته، مدرک کارشناسیش رو هم گرفته، شما این رو نشون بدید این موضوعات برنامه رو، خیلی از افراد رو نمیشناسه. اصلا فارغ از این که بخواد کتاب رو خونده باشه یا نخونده باشه، من خیلی دیدم، یعنی من سر یکی از برنامه‌ها که در رابطه با سهروردی بود با یه چند نفر که صحبت میکردم، قبلش میخواستم بدونم که اصلا نظر مردم در رابطه با این دانشمندان چیه، با یک نفر که صحبت کردم، سهروردی تو ذهنش یک پیرمردی بود که مثلا یک شیخ ریش سفیدی که مثلا همه رو داره به دین دعوت میکنه، اصلا طرف نمیدونست حتی این آدم 38 سالگی به قتل رسیده. یعنی اینقدر ما دوریم از دانشمندمون. تازه سهروردی که همه اسمشو شنیدن، یعنی میخوام بگم که دانشمندی که اسمش شنیده شده، یا حتی خود ابن سینا، یعنی الان ما یک چیزی از شفا و از قانون شنیدیم، یه پله میریم جلوتر، اون که بیشتر اطلاعات داره میدونه این خوبی مطالبش دقیقاً عکس هم دیگه است، حالا بس شفا و قانون بنا به دلایلی که حالا مطرح هست، یه خوری میریم جلوتر و مثلا کسی نمیدونه ابن سینا قلب رو مرکز تفکر میدونسته یه بازه‌ای، و اینا تازه دانشمندان معروفمون. وای به حال بنو موسا، وای به حال همین ابو منصور موفق هروی. یعنی شما دارید میگید کتابش خوندنش خوبه، ما که اصلا به تبع حتما خیلی مفید خواهد بود، ولی ما واقعا تقاضا داریم از شنوندگانمون، از مسئولین، از همه مردم که رسیدگی بکنن. خوب نیست، من به عنوان ایرانی خوب نیست ندونم.